تفسیر قرآن کریم صوت شماره 240 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیات 1 تا 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سوره ای که با نام نامی حضرت ختمی مرتبت و برترین مخلوق عالم خلقت نامگذاری شده، سوره ای که 38 آیه داره، در مدینه نازل شده، از سور مدنیه و به خاطر اینکه در آیه دوم نام مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده، این سوره به نام ایشون نامگذاری شده و بیشتر موضوعات این سوره هم در رابطه با جنگ و جهاد و بحث شناخت دشمن و مقابله با دشمنه. برای همینم هم برخی به این سوره سوره قتال گفتن هستن، که حالا قبل از اینکه وارد سوره بشیم یه توضیحی باید حتما بدیم در رابطه با جنگ در فرهنگ اسلامی، که حالا چرا سوره‌ای که پر از بحث جنگه به نام پیامبر نامگذاری شده، یا از این جهت این نکته رو باید بررسی کنیم که خیلی ها وقتی میخوان به دین اسلام خدشه کنن میگن اسلام دین جنگه، دین خونریزیه، و حتی این نظام استکباری صهیونیستی که گروهک‌های تروریستی رو ایجاد کردن خیلی روی همین بحث جنگ و جهاد و مخصوصا اینها سعی دارن این گروهک‌های تروریستی اجاره‌ای رو به دنیا نشون بدن که بیشتر این نظریه رو جا بندازن که اسلام دین جنگه. و یا حتی خیلی از کسایی که میان روایات مهدوی رو میخونن و میخوان با روایات مهدوی نشون بدن که امام زمان که تشریف میارن خیلی اهل جنگ و کشتار و اینهاست، اشاره میکنن به روایاتی که شباهت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو با حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه میگه. مثلا ما تو روایات متعدد داریم که در امام زمان ما سنت هایی از سنن انبیاء گذشته هست. مثلا میگن شباهت حضرت ولیعصر به حضرت آدم در بحث خلیفت اللهیه، با حضرت خضر در طول غیبت، با حضرت نوح در طول عمر، با حضرت ابراهیم در انزوا و گوشه‌گیری از مردم، با حضرت اسماعیل در بشارت ولادت، با حضرت یوسف در ناشناس ماندن، با حضرت ایوب در گشایش پس از بلا، با حضرت داوود در شیوه قضاوت، با حضرت سلیمان در سلطنت فراگیر، با حضرت صالح در بازگشت از غیبت، با حضرت شعیب در دعوت به بقیت الله، با حضرت موسی در دوام خوف و رنج پیروان و شیعیان، با حضرت عیسی در اختلاف مردم درباره او، و دیگه با حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در قیام به سیرت حضرت، و اما من محمد صلی الله علیه و آله و سلم فسیف، یکی از شباهت های امام زمان ما در روایات به حضرت رسول رو در شمشیر گفتن، یعنی در قیام نظامی، قیام مسلحانه. روایات تو این زمینه زیاده و خیلی ها که مخالف دین اسلام و بحث ظهور امام زمان هستن، چون امام زمان که ظهور بفرماید دیگه بساط نظام استکباری صهیونیستی رو جمع میکنه دیگه، میخوان دنیا رو بر علیه امام زمان به شورش وادارن، خیلی تاکید میکنن به این روایات که بله امام زمان اینا بیاد با شمشیر میخواد گردن همه رو بزنه و این حرفا. حالا در پاسخ به این شبهات که آیا اسلام دین جنگ، پیامبر ما پیامبر جنگ و خونریزی بود، امام زمان ما میخواد بیاد گردن همه رو بزنه، و از طرفی هم اینا گروهکای تروریستی اجاره‌ای رو انداختن برای اینکه اصلا اسلام رو اینجوری نشون بدن به دنیا، لازمه که یک توضیح داده بشه. ببینید، یک، قبلا هم گفتیم در آیات سوره بقره خیلی توضیح دادیم که دین اسلام دین جنگ متجاوزانه نیست، اما دین جهاد رهایی بخش هست. به این معنا که وقتی پیامبر خدا میاد، یا حالا امام معصوم که مثل پیامبر خداستش فرقی نمیکنه جز در منصب نبوت، مثل حضرت سلیمان علیه السلام چطور ملکه سبع رو دعوت کرد به حق، میاد جوامع دیگه، حکومت‌های دیگه رو دعوت میکنه به حق، ارائه دلیل و فرصت دادن برای فکر کردن رون دلیل، مام حجت دیگه در مرحله آخر که حالا نمیرسه، خیلی هم زمان میبره، ورود به جنگ، اونم جنگ فقط با کسانی که در مقابل حجت خدا ولی خدا سفارایی میکنن، و الا حجت خدا ولی خدا اگر بره برای فتح یک سرزمینی، یک انسان بیگناه رو نمیکشه. امام زمان ما هم همینطوریه، اول که تشریف میارن اول دعوت میکنن، ارائه دلیل میدن، حقانیت خودشون رو به عنوان خلیفه خدا در روی زمین ثابت میکنن، فرصت میدن برای فکر کردن، بعد کلی زمان هم دیگه اتمام حجت، بعد از اتمام حجت با اطلاع قبلی، نه به صورت شبیخون و ناخودآگاه، میرن برای جنگ، اونم فقط با کسانی که شمشیر بکشن، همین، و الا یک انسان بیگناه و بیدفاع کشته نمیشه. این یک موضوع که خیلی فرق داره، این میشه جهاد رهایی بخش، یعنی وقتی یک ولی خدا میره برای این نوع جنگ بعد از این همه مراحل، میره که یک جماعت بسیار زیادی رو از دست یک عده قلیل مستبد مستکبر نجات بده. یعنی جنگ حضرت با دونه درشت هاست، با فرعون هاست، نه با آدم های مظلوم و بی دفاع. این گروهک های تروریستی اجاره‌ای که به دستور اربابان استکباری صهیونیستیشون راه میافتن با دونه درشتا نمیجنگن که مردم بیگناه و بی‌دفاع رو از دم تیغ میگذرونن برای ایجاد رعب و وحشت. اصلا کاملا ماهیتشون فرق داره. و نکته مهمم اینجاست که بالاخره وقتی ولی خدا وارد یک امری میشه، صاحب مشروعیت این گروهک‌های تروریستی مشروعیتشون از کجا آوردن؟ چون این یک سوال مهمی است. اگر کسی گفت آقا من اومدم اسلام را پیاده کنم، من اومدم جهاد اسلامی را احیا کنم، میگیم آقا شما مشروعیت تو کجا آوردی؟ اگه پیغمبر خداست وارد جنگ میشه، اگه امام زمان وارد جنگ میشه، مشروعیتش از ناحیه خداوند داره، رسول الله، خلیفت الله. شما به عنوان گروهک تروریستی اجاره‌ای مشروعیت تو از کدوم خدا گرفتی؟ جز اینکه از اربابان استکباری صهیونیستی دستور داری؟ مثل اینکه یه موقعی آدم باید تیغ رو بده دست یک جراح حاذق، صاحب سواد، صلاحیت، اما نه، یه موقعی تیغ رو شما بدی دست یک چاقوکش، چون بلد خوب ببره. خب اون سوادشو نداره، دانششو نداره، صلاحیتشو نداره. تیغ دست جراح باعث اصلاح، باعث نجات، باعث سلامت. تیغ دست کسی که صلاحیتشو نداره باعث افساد، باعث مرگ. پس یک، حجت خدا، ولی خدا، خلیفه خدا، رسول خدا، صاحب مشروعیت از ناحیه خداوند مثل اون جراح صاحب صلاحیت است. دو، بالاخره دین اسلام دین خاتمه، دین آخره، آخرین نسخه و شفابخشترین نسخه برای انسان هاست. اگر انسان ها با اسلام، با این قرآن و با یکی از 14 معصوم ما که حالا در زمان ما امام زمان امام 12 معصوم 14 نخواد دیگه بره بالا به اون قله سعادت برسه، با چه نسخه دیگه میخواد بره برسه؟ خب این دیگه نسخه نهاییه دیگه. اگر قرار باشه این نسخه نهایی هم به خاطر یه مش مستکبر مستبد صهیونیست جهانی نشه، خب چجوری باید سعادت انسان ها رو رقم بزنه؟ پس دو اینه، این نسخه نسخه نهاییه، لازمه که جهانی بشه، باید پیشروی داشته باشه، باید دنیا رو فتح کنه، اونم به همون صورتی که تو گزینه 1 گفتیم، یعنی با روش معصوم، نه با روش یک مثلا پادشاه متجاوز که حمله کنه، تصرف خاک کنه و انسان‌های بیگناه و بی‌دفاع رو بکشه و به قصد غنیمت و غارت و کشت و کشتار و اینجوری هم نه. کلی خداوند آیین‌نامه و دستورالعمل برای ولی خودش تو بحث جهاد گذاشته. ولیی که مشروعیت در از ناحیه خداوند دقیقاً طبق آیین‌نامه الهی هم میره جلو. فاستقم کما امرت، این کما امرت یعنی طبق آیین‌نامه ما. اسلام بالاخره دین خاتمه، در بین انسان‌های کل تاریخ ما احدی از 14 معصوم بالاتر نداریم، کتابی بالاتر از قرآن نداریم. طبیعیه که این کتاب باید جهانی بشه، یکی از 14 معصوم که دیگه حالا کار افتاده به معصوم 14 هم باید حاکمیت جهانی پیدا کنه تا بتونه میلیاردها انسان رو به قله فرج برسونه و میلیاردها انسان رو با قیامت صغرا متوجه قیامت کبرا کنه. پس ذکر این دو تا نکته لازمه که باعث سوء برداشت نشه. و اگر جایی از یک فردی یا از یک رسانه‌ای شنیدیم که اینجوری بر علیه اسلام و بر علیه یکی از معصومین و بر علیه کتاب خدا، بر علیه قرآن سمپاشی میکنه که بله اینا کتابشون پر جنگه، حتی اسم سوره‌ای که نام پیغمبرشونه توش پر جنگه، امام زمانشون اصلا خودشون میگن شباهتش با پیامبر اسلام فخروج و به سیف، با شمشیر میخواد خروج کنه، میخواد همه رو از دم تیغ بگذرونه، ما اینجوری پاسخ میدیم که یک، ولی خدا، خلیفه خدا، صاحب مشروعیته و طبق آیین‌نامه الهی میره جلو. دو، این دین دیگه باید جهانی بشه. ما از این دین شفا بخشتر و نجات بخشتر و سعادت بخشتر مگه داریم؟ خب نداریم دیگه. پس طبیعیه که اگر این دین بخواد به خاطر یه عده کم مانع معاند از پیشرویش جلوگیری بشه، دیگه این دین کامل نباید پشت خط بمونه، اون موانع معاند باید از سر راه برداشته بشه. که خلاصه داستان اینه، امام زمان ما هم که تشریف میارن یک دونه انسان بیگناه بی‌دفاع رو نمیکشن. کل کشتگان 10 سال حکومت پیامبر که حدود 80 و چند تا غزوه و سریه داشت، جنگ داشت، حدود 1200 نفر گفتن که فقط 700 تاش مال یه داستانه، همون داستان یهود بنی قریظه که در سوره احزاب داستانشو گفتیم. به هر صورت این شبهاتی است که وارد میکنن، خصوصا وهابیت خبیث با شیطنتشون، و ما باید بدونیم و پاسخ بدیم. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذاتی که مستجمع جمیع کمالاته و هم بخشنده است به بخشایش عام و هم بخشایشگر به بخشایش خاص. آیه 1، الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. کسانی که کافر شدند و از راه خدا باز داشتند، اعمالشان را نابود میکنه، یعنی خداوند اعمالشون رو نابود میکنه. یک، این اعتقاد جا بیفته که اینا اینجوریان، در نهایت این سیاسیون نادان هستن، دل میبندن به دشمن برای رسیدن به منفعت حداقلی دنیایی. اینا باید این اعتقاد رو تو مخشون کوبوند، تثبیت کرد که بابا اینا اضل اعمالهم، خداوند اعمال اینا رو نابود میکنه. شما دنبال این هستید که یه چیزی کف دست شما بندازن، نادان ها. و تو همین آیه اول خداوند میفرماد کسانی که کافر شدن و مردم رو از راه خدا باز داشتن. همین اول بسم الله فلسفه جنگ رو در فرهنگ اسلامی، اونم با محوریت معصوم ها، معصومی که از ناحیه خداوند مشروعیت داره قشنگ بیان میکنه چرا ما با کفار میجنگیم. چون اینا هم خودشون کافر شدن، هم مانع معاندن، مانع تحقق فرجن و صدوا عن سبیل الله، مثل یک دندون کرم خورده فاسد مفسد غیر قابل اصلاح که هم خودش فاسده هم داره فساد و عفونتش رو وارد خون یک انسان میکنه، میخواد یک انسان را از پا در بیاره. عقل حکم میکنه این دندون رو کشید دیگه. اینم همینه. آیه 2 والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و به آن چه بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، و هو الحق من ربهم، و در حالی که همه حق است از سوی پروردگارشان، یعنی کاملا به یک حق ایمان آوردن، کاملا بر اساس عقل، بر اساس حق، بر اساس حکمت، کفر عنهم سیئاتهم، خداوند گناهانشان را میبخشد، و اصلح بالهم، و کارشان را اصلاح میکند. در مورد کفار ازل اعمالهم، در مورد مؤمنان اصلح بالهم. حالا چرا این دوتا اینجوریان؟ آیه 3 ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل، این به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند، و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم، و کسانی که ایمان آوردند از حقی که از سوی پروردگارشان بود تبعیت نمودند. کفار اتبعوا الباطل، مؤمنان اتبعوا الحق من ربهم. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، که این گونه خداوند برای مردم مثل‌های آنان را بیان می‌کند. حالا که اینجوریه، آیه 4 فاذا لقیتم الذین کفروا، پس هنگامی که با کافران روبرو شدید، یعنی در میدان جنگ، فزع بر رقابه، پس گردن‌هایشان را بزنید، حتی اذا از خنتموهم، تا آنان را از پای درآورید. از خنتموهم از سخنه به معنای غلبه کامل، زمین گیر کردن دشمن، فشد الوساقه، پس آنان را سخت ببندید، یعنی مثلا اگه اسیرشون کردید ببندینشون که فرار نکنن، و اما منن بعدو، پس یا بر آنان منت گذارید، یعنی مثلا آزادشون کنید اگر میبینید جا داره، اگر میبینید اینا میرن دوباره توطئه نمیکنن، ضربه نمیزنن، و اما فداان، و یا فدیه بگیرید، یعنی غرامتی، فدیه‌ای در برابر آزادی اونها بگیرید، حتی تزع الحرب اوزارها، تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد، یعنی انقدر باید این وضع رو ادامه بدید که دیگه جنگی نباشه، کسی جرأت نکنه بر علیه شما جنگ افروزی داشته باشه، حالت بازدارندگی داشته باشه. ذالک، این است، یعنی برنامه این چنینه. ولو یشاء الله لانتصر منهم، که اگر خدا میخواست، یعنی اگر به فرض محال، اینجوری نمیکنه، ولی اگر خدا میخواست خودش آنها را مجازات میکرد، بر آنها پیروز میشد. اما چرا خداوند متعال کفار رو در مقابل شما قرار داده؟ ولکن لیبلو و بعضکم به بعضن، ولیکن اما میخواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید، یعنی این تقابل ها رو خداوند ایجاد کرده برای اینکه بعضی از شما رو با بعضی دیگه آزمایش کنیم، و اگرم تو این مسیر یک خزینه‌ای به شما عارض بشه، و الذین قتلوا فی سبیل الله، و کسانی را که در راه خدا کشته شدن، فلن یذل اعمالهم، خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمیبرد، یعنی براشون اون اجر و مزد و اون سود حقیقی رو تو اون عالم ابدی براشون قرار میده، هدر نمیرن. خلاصه داستان اینه، باید با اینا جنگی، و خداوند هم این فضای جنگ و تقابل ایجاد کرده برای امتحان، که راستگو از دروغگو شناخته بشه، ولایت مدار از بی ولایت شناخته بشه، با ارزه از بی ارزه شناخته بشه. آیه 5 که اگر کسانی اینجوری باشن، سیهدیهم، به زودی آنان را هدایت نموده، اونا رو میندازه تو مسیر صعود، و یصلح بالهم، به کارشان را اصلاح میکند. آیه 6 و یدخلهم الجنه عرفها لهم، و آنها را در بهشت که اوصاف آن را برای آنها بازگو کرده وارد میکند. آیه 7 یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان تنصروا الله، اگر خدا را یاری کنید، ینصرکم، شما را یاری میکند، و یثبت اقدامکم، و گامهایتان را استوار میسازد. چرا اینجا میفرماید ان تنصروا الله، اگر خدا را یاری کنید؟ مگر خداوند نمیفرماید که نصیری غیر از من نیست، اصلا شما به نصرت من احتیاج دارید؟ حالا چرا اینجا میفرماید اگر خدا را نصرت دهید یاری کنید؟ این تناقض نیست؟ نه، تناقض نیست. چرا؟ چون اینجا داخل پرانتز یه امر بدیهی درش هست، یعنی دین خدا رو یاری کنید، خلیفه خدا، حجت خدا رو یاری کنید. مشخصه خود خداوند که نیازی به یاری ماها ضعیفا نداره، ولی یه فضایی رو قرار داده که دینش یا حجتش یاری بشن، که البته اونا هم باز به ما نیازی ندارن، ولی ما به اونها نیاز داریم، که تو این فضای، فضای امتحان و یه فضای تلاش و رشد ایجاد بشه، که اگه شما اینجوری باشید، دین خدا رو یاری کنید، خداوند هم ینصر کن، خداوند هم شما رو یاری میکنه، قدم هاتون رو استوار قرار میده. خیلی مهمه تو یک تقابل، استوار بودن گام ها از همه چی مهمتره. آیه 8 و الذین کفروا، و کسانی که کافر شدند، فتعسن لهم، برانان نگونساری باد. تعس به معنای سقوط کردن، به رو افتادن، نگونسار شدن، حالا به تعبیر راحت‌تر مرگ بر آنان باد. این که ما میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، دقیقاً مفاد همین آیه است. چرا؟ چون اینا مانع معاندن، اینا عناصر فاسد مفسد غیر قابل اصلاحن، اینا قده سرطانی این پیکره عالم بشریان. قده سرطانی رو اگر آدم دفع نکنه، اون بدن رو از پا در میاره. پس مرگ بر آنان باد و ازل اعمالهم و اعمالشان نابود باد. آیه 9، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، این به خاطر آن است که از آنچه خداوند نازل کرده کراهت داشتند. فاحبط اعمالهم، پس از این رو خداوند اعمالشان را نابود کرد، نابود میشه اعمالشون. یعنی این همه تلاش و تکاپو و دنیا رو غارت کردن و این همه سر مردم دنیا با چاپ پول و با جنگ افروزی و فروش سلاح و همه اینا نابود باد، تمام. بعد خداوند برای اینکه ایمان ما رو تقویت کنه، نمونه های تاریخی رو میگه که بگه بابا همینه، سنت های خداوند توی این عالم یکسانه. شمایی که باورتون نمیشه این ابرقدرت های پوشالی نابود شن، خیلی از اینا قوی تر بودن قبلا نابود شدن. آیه 10، افلم یسیروا فی الارض، آیا در زمین سیر نکردند؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند چگونه بود. من قبلهم یعنی تاریخ. این ابرقدرت های پوشالی محکومن به نابودی، همونطور که قبلیاشون نابود شدن. دمر الله علیهم، که خداوند آنها را هلاک کرد. ولل کافرین امثالها، و برای کافران امثال آن خواهد بود، یعنی امثال این مجازات ها، این نابودی ها، که خیلی مهمه. ما باید ایمان داشته باشیم. خیلی ها هستن تو این فضا باور نمیکنه ابرقدرت های دنیا محکومن به نابودی. میگه نه بابا، مگه میشه با این قدرت نظامی، با این قدرت پول، مگه میشه اینا نابود شن؟ چجوری ممکنه؟ خیلی راحت، چون اینایی که دکوپوزشون بیشتره، آسیب هاشون هم بیشتره. اگر یه ماشین خیلی گرون قیمت با یه ماشین خیلی ارزون قیمت تصادف کنن، به شرطی که اون ماشین ارزون قیمت محکم باشه ها، مثل ماشینای قدیم بود، ارزون بود ولی محکم بود، هزینه هایی که به اون ماشین ارزون قیمت میخوره خیلی کمه، ولی آسیبی که به اون ماشین گرون قیمت میخوره خیلی زیاده. چون مهمه، ما وقتی اون قدرت رو میبینیم، هزینه هایی که در اثر ضربه خوردنشون بهشون تحمیل میشن باید ببینیم، اونم خوب زیاده. برای همینم هم نابودیشون خیلی دور از ذهن نیست. آیه 11، ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، این به خاطر آن است که خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، ولی اما کافران مولایی ندارند. یعنی خدا پشت شماست، پشت اونا نیست، که هر طرف که خدا باشه اون برنده است. آیه 12، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، همانا خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند وارد باغهایی از بهشت میکند که نهرها از زیرش جاری است. و الذين كفروا، و کسانی که کفر ورزیدند، يتمتعون، بهره مند میشوند از زندگی این دنیا، و یاکلون، و میخورند، کما تاکل الانعام، همچنان که چارپایان میخورند. این زندگی نکبتی دنیاشون، آخرتشون چی؟ این و نار و مسفل لهم، و سرانجام آتش جایگاه آنهاست. این قسمت دوم آیه 12 این سوره دقیقاً تمام تفکر و تمدن و زندگی دنیا و آخرت نظامهای باطل، این جوامعی که تحت امر حکومت‌های استکباری صهیونیستی رو داره میگه. دنیای غرب دقیقاً همینجوری دارن زندگی میکنن، خوب زندگی میکنن. خب کول که نیستیم، داریم میبینیم خیلی زندگی‌های شیک تو خونه‌های مجلل با مرکب‌ها و ماشین‌های عالی، درآمد‌های بالا، قدرت خرید خوب، خیلی خورد و خوراک و پوشاک و تفریح و لذت و یه زندگی کاملاً پرزرق و برق و پلاستیک. قرآن هم همینو تایید میکنه، ولی میفرماید شما همه ابعادشون رو ببینید، فقط ظاهر قضیه رو نبینید. بله، اینا یتمتعون، بهره مند میشن، اصلا غرق در لذت ها هستن. یاکلون، خوبم میخورن، اماش مهمه، کما تاکل الانعام، اما یک زندگی کاملا حیوانی دارن. دیگه از این صریح‌تر و روشن‌تر خداوند چی بگه؟ برای اینکه ما رو آگاه کنه به اون فضاهای بلاد کفر، این زندگی دنیاشون، آخرتشون هم که خسارت ابدی. و اینکه میگه گروهی از مشرق قیام میکنن و زمینه رو برای سلطنت امام زمانشون فراهم میکنن، به خاطر همینه. یعنی بر اساس یک تفکر و تمدن قرآنی قیام میکنن، حرکت انقلابیشون رو شروع میکنن، که البته اولاش هم سخته دیگه، مشخصه وقتی حرکت انقلابی شروع میشه بر علیه نظام ابلیس و تمام ایادی ابلیس، مشخصه که براش هزینه ایجاد میکنن، خصومت‌های خارجی، خیانت‌های داخلی. ولی بالاخره وقتی ما انقلاب کردیم، بر علیه این فضا انقلاب کردیم. یعنی میگی ما تمدن و تفکر و زندگی حیوانی و شیطانی شما رو نمیخوایم، میخوایم برسیم به یک زندگی انسانی، الهی، قرآنی، برسیم به تمدن مهدوی. آیه 13، حالا برای اینکه باورتون بشه، نمونه‌های گذشته، و کعین من قریتن هی اشد قوتن من قریت کلتی اخرجت که، و چه بسیار شهرهایی که از شهری که تو را بیرون کرد نیرومندتر بودند. اهلکناهم، که همه آنها را نابود کردیم، فلا ناصر لهم، و هیچ یاوری نداشتند. یعنی باورتون یادتون بشه این اتفاق قبلا افتاده. آیه 14، افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله، آیا کسی که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد همانند کسی است که زشتی اعمالش در نظرش آراسته شده و تبع اهواهم و از هوای نفسشان پیروی میکنند؟ قبلا بارها گفتیم یکی از تکنیک های شیطان اینه، میاد زشتی اعمال رو در نظر اون فرد عامل زیبا جلوه میده، چون تو بحث آیات این سوره که داره به ما دشمن شناسی رو یاد میده، ما رو انقلابی بار میاره در مقابل این قدرت های شیطانی کفر پیشه. خب یه عده‌ای هستن انقلابی بار میان، این آیات رو درک میکنن، میفهمن، عمل میکنن. یه عده‌ای هستن نه، میخوان دشمن رو بزک کنن، میخوان به جای روحیه انقلابیگری روحیه سازشکاری رو تو جامعه وجهه بدن، مردم جامعه رو با ترسوندنشون، با خالی کردن تو دلشون، اینا رو به سمت سازشکاری سوق بدن. برای این مواضع جاهلانه خودشون هم اتفاقا دلیل دارن، توجیه دارن، میگه زشتی رو در نظرش زیبا جلوه میده دیگه، ذهنها رو به جای انقلابیگری میبرن به سمت سازشکاری. بعد خداوند میفهمد آیا این دوتا یکی هن؟ یعنی این آیه 14 قشنگ فضای افرادی رو داره توصیف میکنه که با فهم این آیات به روحیه انقلابیگری رسیدن، ایمان آوردن به آیات الهی، به باطل بودن دشمن، به نابود شدن دشمن، و یه عده‌ای که در مقابل اینان روحیه سازشکاری دارن، یعنی فریب خوردن، دیگران رو هم دارن فریب میدن، چون از هواهای نفسانیشون پیروی میکنن که افتادن تو فضای سازشکاری. قشنگ این آیه داره دو گروه انقلابی و سازشکار رو داره توضیح میده. حالا کسایی که نکات این آیات رو میگیرن تو دام سازشکاری نمیافتن، بلکه میافتن تو رویه انقلابیگری. آیه 15، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل اون جنت، مثل خودش، ببینید چیه که اینجوری مثلشه، توصیف بهشتی که به تقوا پیشگان وعده داده شده، فیها انهار من ماء غیر آسنن، که در آن نهرهایی است از آبی که بدبو شدنی نیست، و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته، و انهار من خمر لذت للشاربین، و نهرهایی از شراب، از اون شراب طهور بهشتی که مایه لذت نوشندگان است، و انهار من عسل مصفا، و نهرهایی از عسل مصفا، عسل صاف شفاف زلال، و لهم فیها من کل الثمرات، و برای آنها در آن از همه انواع ثمرات یعنی میوه ها وجود دارد، و از اینا بالاتر، و مغفرت من ربهم، و آمرزشی از سوی پروردگارشان، یعنی یک لطفی، نظر رحمتی از سوی خداوند نسبت به اونا که خیلی بالاتر از این نعمت های مافوق تصور بهشتی است. حالا اینا چمن هو و خالد فی النار، همانند کسانی هستند که همیشه در آتشند، و سقو ما ان حمیما، و از آب جوشان نوشانده میشوند، فقط امعاءهم، که درونشان را از هم متلاشی میکند، اصلا میزنه دل و روده رو به هم میریزه، از هم متلاشی میکنه، ولی خب بدن قیامتی دارن دیگه، هی بازسازی میشه، دوباره برمیگرده، دوباره از اول اون عقوبت ها و عذاب ها براشون ایجاد میشه. اینا مثل همن. خیلی زیبا خداوند متعال قشنگ در یک مقایسه فضای بهشت، فضای جهنم، که ما قوه خیالمون رو به کار بندازیم، این مرغ خیالمون رو تو اون فضا به پرواز در بیاریم، تصورش رو بکنیم، بعد این تصور چقدر برای انسان سازنده است. آیه 16، و منهم من یستمع الیک، و گروهی از آنان به سخنانت گوش فرا میدهند، حتی اذا خرجوا من عندک، اما هنگامی که از نزد تو خارج میشوند، قالوا للذین اوتوا العلم، به کسانی که علم به آنان بخشیده شده میگویند، یعنی با استهزا با مسخره میگویند، مازا قال آنفن، الان چه گفت، چی پشت سر هم هی ردیف کرد، اینا اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده، و تبعوا اهواهم، و از هواهای نفسانیشان پیروی کردند، یعنی از اون امیال سقوط دهنده شون پیروی کردند، از این روی که هیچی نمیفهمند. که این آیه شرح حال کیاس منافقان، تو آیات قبل داشت در رابطه با کفار صحبت میکرد، میخواد بگه منافقان هم مثل اونا هستن، کسایی که به ظاهر توی مجالس پیغمبر شرکت میکردند، به قرآن گوش میدادند، اما وقتی میرفتن بیرون مسخره میکردند، که اینا هم با همون قبلیا، با همون کفار به یه چوب رونده میشن. آیه 17، اما اونایی که تو جبهه حقن چی، والذین اهتدوا، و کسانی که هدایت یافتند، زادهم هدن، بر هدایتشان میافزاید، یعنی خداوند بر هدایت اونها میافزاید، از تو حرکت، از خدا برکت، و آتاهم تقواهم، و تقوا به آنان میبخشد، یعنی روح تقوا رو در وجود اینا تثبیت میکنه، نهادینه میکنه، مثلا خداوند اینا رو به تقوا میرسونه، مثلا در مورد مخلصین داشتیم، یعنی خداوند اینا رو به اخلاص میرسونه، چی از این بالاتر. آیه 18، فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، پس آیا آنها جز این انتظاری دارن که قیامت ناگهان فرا رسد، که اون موقع ایمان بیارن؟ فایده ای نداره، فقط جاء اشراطها، در حالی که همکنون نشانه های آن آمده است، اشراطها یعنی نشانه های قیامت، فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، پس اما هنگامی که بیاید تذکر آنها سودی نخواهد داشت، یعنی تذکر یافتن اونا، ایمان آوردن اونا سودی نخواهد داشت. چرا میفرماید همکنون نشانه هاش اومده؟ مثل امروز که ما نشانه های ظهور قیامت صغرا رو خیلی میبینیم، چون چون وقتی که پیامبر اسلام مبعوث شد دیگه ما عملا وارد آخرالزمان شدیم. اصلا میگفتن پیامبر آخرالزمان، چون دیگه پیامبر خاتم اومده، دین آخر اومده. حالا گذشته از این که چقدر زمان میبره، ولی همه این موارد تو یک فضاست. به خاطر همین میگه نشانه هایان آمده. اصلا تو روایت داریم پیامبر میفرماید بعثت من و قیامت مثل دوتا انگشت در کنار هم. دیگه قرار نیست دین جدیدی بیاد، پیامبر جدیدی بیاد، نه، همین دین با همین فضا میریم. دیگه امام زمان تشریف میارن، این دین رو جهانی میکنن، حقیقتش رو برای همه مردم دنیا روشن میکنن، بعد دیگه با همین فرمون میریم تا قیامت. حالا هر چقدر زمان طول بکشه، به هر صورت نشانه ها شروع شده از همین الان که پیامبر بعثت فرموده، و هر چی جلو میره بیشتر نشانه ها دیده میشه. و آیه 19، فعلم انه لا اله الا الله، پس بدان که معبودی جز الله نیست، و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات، و برای گناه خود و مردان و زنان با ایمان استغفار کن. که قبلا هم گفتیم استغفار در رابطه با معصومیه معنا داره، یعنی برطرف کردن تبعات، باز کردن گره ها. برای ماها دیگه یعنی پاک کردن گناهان، چون ماها گناهکاریم دیگه، معصوم که گناهی نکرده. برای هر کسی یه معنایی داره. و الله یعلم متقلبکم و مسواکم، که و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را میداند. دیگه همه حرکات و سکنات شما تحت نظر و امر الهی است و همه چی برای او روشنه. آیاتی که فوق العاده عالی، میخواد به ما یک دشمن شناسی دقیق عمیق بده، ما رو انسانهای قرآنی و انقلابی بار بیاره. البته انسانهای قرآنی خردمند، اهل عمل، نه فقط انقلابی های نادان و شعار زده، که انشالله ما این موانع رو بشناسیم، بریم این موانع رو کنار بزنیم و برسیم به یک زندگی عالی شرافتمندانه در اوج حکمت و عدالت و عزت و شرافت و در بالاترین مراتب، هم در دنیا تحت محوریت امام زمانمون و هم تو اون آخرت ابدی که دیگه اون زندگی جاودانه برای ما به بهترین و زیباترین بچه ممکن رقم بخوره. انشالله خداوند همه ما رو انسانهای قرآنی قرار بده، دلهای ما رو ظرف قرآن قرار بده، که وقتی در پیشگاه امام زمانمون حاضر میشیم در عصر ظهور و البته در عرصه قیامت در پیشگاه خداوند، از سربلندان امتحان سخت این دنیا باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.